الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 25، مسئله شماره 23، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض او نباتها او القرطاس او كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر او برد او تقيه او غيرهما سجد على ثوبه القطن او الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه والأحوط تقديم الأول. می‌فرماید اگر کسی مایسح السجود در اختیار نداشته باشد، زمین و ما گیاهان روی زمین به کاغذ سجده کند، یا در اختیار دارد ولی امکان سجده در آن وجود ندارد به جهت مانعی، گرمایی یا سرمایی یا تقیه، در این صورت می‌فرماید سجده کند بر صوب خودش که از پنبه یا کتان باشد. ظاهر امر اینه که این قطن و کتان موضوعیت ندارد. مثال است برای لباس که در عصر اغلب این بوده، لباس از پنبه یا کتان بوده. و ان لم یکن سجد علی المعادن، اگر لباسش به کیفیتی نبود که به آن سجده بشود، به معادن سجده کند یا بر روی کف دست که در عربی پشت دست میگه، در فارسی روی دست میگه. و الاحوط تقدیم الاول، احوط این است که اولی یعنی سجده بر معادن مقدم باشد بر سجده بر روی دست. این متنی بود که اینجا برای شما از کتاب عروه قرائت کردم. این مطلب که در این بیان آمده است از لحاظ مدرک نصوصی داریم که به این مسئله بیان کاملی داشته است. کتاب وسائل باب 4 از ابواب ما یسجد علیه، حدیث شماره 1، شماره 2 و 3 و 4، این 4 تا روایت از لحاظ سند درستن، از لحاظ مدلول هم به مطلب کامل اشاره می کند. روایت اول عبارت است از صحیحه عینت بیاء، روایت بیاء القصب، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدخل المسجد في اليوم الشديد الحار فأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال نعم ليس به بأس. سند درست است، دلالت هم در این حد که حمل و تقیه اگر نشود گرما در حدی بوده که نمیتوانسته که بر حساب و شن و ریگ سجده کنه، صوب خودش رو پهن کرده و به آن صوب سجده کرده است. امام می فرماید لا بأس، اشکالی ندارد. روایت دوم صحیحه قاسم ابن فضیل هست، سند صحیح هست. قال قلت للامام رضا علیه السلام، مکرر گفتم که امام را من اضافه میکنم، اینجا آمده است قلت للرضا، قلت للامام رضا جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد. قال لا بأس به، کسی که بر کف آستینش به جهت گرما یا سرما سجده کند درست است. امام فرموده باشد لا بأس به، اشکالی ندارد. روایت سوم و چهارم هم به همین مضمون، سندم صحیح است. این حکم که سجده بر غیر ما یصح السجود در وقت ضرورت درست هست قاعدتا و نصا و اجماعا درست و کامل خواهد بود. هم این حکم مورد تسالم اصحاب و حکم متسالم علیه و هم نصوص در حد مستفیزه در این بار آمده هست، هم قاعده بدلیت که اگر انسان تمکن نداشته باشد که بر مایصح السجود سجده کند، میتواند به لباس خود سجده کند. بنابراین جزء احکامی است که با ادله متعددی به اثبات رسیده است. اما در نهایت این مسئله سید فرموده اند که احوت این است که سجده بر معادن را مقدم بدارد بر سجده روی دست. در این رابطه وجهی که گفته می شود عبارت است از دو وجه. وجه اول این است که اگر کسی مایصح السجود ندارد، یک تک سنگ یا جوهر معدنی در اختیار دارد، به اون جوهر معدنی سجده کند یا به روی دست خودش، سید می فرماید که او احوت این است که اگر جوهر معدنی وجود داشته باشد به اون جوهر سجده کند. سجده به معدن مقدم است بر سجده بر روی دست. وجه آن این است که معدن از طبع ارض هست، ارتباط با زمین دارد، لذا از این جهت یک اولویت استحسانی وجود دارد. اگر شما اشکال کنید که استحسان دلیل نیست، ما هم میگیم استحسان دلیل نیست، ولی یک وجه برای احتیاط مستحبی میتواند باشد. در بحث با شما افاضل گفته باشم که استحسان دلیل نیست ولی امتیاز هست. با این نکته که در ذهنتون سپردید، به جهت اتصال معدن با زمین که در تحقیق عقلی معدن هم زمین گفته می شود، این احوال جا داشته باشد. مضاف بر آن در همین باب دو روایت داریم که از آن دو روایت ممکن است این مطلب استفاده بشود. روایت شماره 5 و روایت شماره 6. روایت شماره 5 به اسناده، به اسناد شیخ، عن الحسین ابن سعید، که اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی درست است. عن القاسم ابن محمد که توثیق خاص دارد. عن علی ابن ابی حمد که تضعیف خاص دارد، تضعیف دارد که بنده حقیر چون اخلاق درس میگم کلمات رو نمیتونم به کار ببرم، فقط میگم تضعیف شدید اللحنی دارد و الا عباراتی دربارش آمده است. میفرماید که علی ابن ابی حمزه که همون علی ابن ابی حمزه بطائنی هست. عن ابی بصیر، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له اکون فی السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع. در سفر بودم، وقت نماز رسید، از گرمای شدید می ترسیدم که پیشانیم را به زمین بگذارم سجده کنم، کیف اصنع، چه کنم؟ قال تسجد على بعض ثوبك، فقلت ليس على ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه لا ولا ذيله. گفتم که من لباسی که آستین بلند دامن بلند داشته باشد نداشته باشم، چه کنم؟ قال اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد. در این روایت که سند ضعیف هست در نهایت ضعف، و سجده بر کف، بر کف دست، بر پشت دست، على ظهر كفك آخر آمده است، که چیز دیگری که در اختیار نداشته باشم آخرش پشت یا به اصطلاح روی دست دلالت دارد بر اینکه دلالت داشته باشد بر اینکه سجده بر روی دست آخرین مرحله است که با متن تطبیق کند. روایت شماره 6 عن عبدالله ابن حماد عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف ان سجد على الرمضاء احرقت وجهه قال يسجد على ظهر كفه فانها احد المساجد. این در این حدیث هم که شمرده خوندم و معناشو عنایت فرمودید که کسی که در سفر با قطاع الطریق برخورده است که فقط یک شلوار براش گذاشته، سروال عربی شلوار هست، یه شلوار براش گذاشته، بقیه لباساش هم برده، چه کند؟ اگر به زمین سجده کند پیشانیشو گرما می سوزاند. فرموده است که سجده کند بر کف دست، بر روی دست خودش. از این دو روایت استفاده بشود که آخرین مرحله سجده در صورت بدل روی دست یا ظهر الکف هست. لذا احوط این است که معادل مقدم بشود بر کف، بر ظهر الکف. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همون کتاب مستند جلد 13 از صفحه 160 به بعد این بحث ها را که بررسی می فرماید اعلام میکنند که ترتیب بین معادن و ظهر الکف در کار نیست، بلکه عدل هم هستن و روایتی که به آن استناد بشود در جهت اثبات ترتیب سندن قابل اعتماد نیست، دلالتش هم یک دلالت صریحی نیست، با یک مقدماتی می شود دلالتش را به دست آورد. بنابراین می شود گفت که به فرمایش ایشان که اقوا تغییر است، هرچند احوت استحبابی اگر تقدم بر معدن در نظر گرفته شود اشکالی نداشته باشد. و اما وجهی که سید فرمودند و شرح آن داده شد بر اساس همان تحلیلی بود درایتی که معدن اولا هست. اولا معدن اولا هست به جهت این که جزء زمین از لحاظ مفهوم گفته می شود و ثانیا دست خود آدم که مسجد نیست، بدن آدم که سجدگاه نیست، سجده بر زمین است. در صورتی که هیچ چیزی در اختیار انسان نباشد روی دست خودش سجده کند. بسیار خوب، بنابراین احوتی که سید در متن آورده است خالی از وجه نخواهد بود. مسئله شماره 24 یشترط ان یکون ما یسجد علیه مما یمکن تمکین الجبهت علیه فلا یصح علی الوحل والطین والتراب الذی لا یتمکن الجبهة علیه ومع امکان التمکین لا بأس علی الطین ولكن ان لصق بجبهته یجب ازالته للسجدة الثانية وكذا اذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب ازالته لها ولو لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد. میفرماید که شرط است در سجده این که جبهه پیشانی روی زمین یا روی ما یسجد علیه قرار بگیرد و اعتماد و تکیه کند. و اما اگر سجده بر گل یا بر وحل به اصطلاح فارسی لای و تین گل نرم سجده کند که پیشانی را بگذارد، پیشانی فرو برود، اعتماد و قرار و ثبات نداشته باشد، در این صورت می‌فرماید سجده درست نیست. چرا؟ چون از مقومات سجده این است که پیشانی اعتماد کند، یعنی ثبات داشته باشد بر ما یسجد علیه. نعم، فلا یسیح علی الوحل و طین او التراب الذی لا یتمکن الجبهة علیه، و مع امکان تمکین لا بأس به سجود علی الطین. بله، برای دفع دخل مقدر در ما یسجد علیه لازم نیست که مسجد زمین خشک باشد. اگر گل باشد، گلی که استحکام داشته باشد و به اصطلاح سفت باشد، سجده پیشانی روش بذارد، سجده اشکال ندارد. ولیکن این لسقه، ولیکن به اون گلی که سجده می کند، اگر مقداری از اون گل به پیشانیش بچسبد، بر سجده در سجده دوم باید اون گل رو از پیشانی خودش پاک کند. چرا؟ چون حائل بین مسجد و جبهه به وجود میاد. اون مقدار گلی که به پیشانیش چسبیده دیگه اون مسجد نیست، جزء ما یسجد و علیه نیست، بلکه حائل می شود بین ما یسجد علیه که اون گل روی زمین است و پیشانی، حائل رو بردارد اگر در حد حائل باشد. یجب ازالته لسجدت تانیه و کذا اذا سجد علی التراب و لسق بجبهته، اگر به گل نرمی که حالت چسبندگی داشته باشد، به خاکی که حالت چسبندگی داشته باشد سجده کند، حکم همین است که در سجده دوم پیشانیشو پاک کند که سجده روی ما یسجد علیه بدون حائل قرار گیرد. ولو لم یجد الا الطین الذی لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه بالوضع من غیر اعتماد. اگر در اختیار خودش فقط گل نرمی است که سرش رو بگذارد، پیشانی فرو می رود، ثبات ندارد، قرار ندارد، مانا نیست. در این صورت می‌فرماید سید که فقط پیشانیشو بسیار آهسته به همون گل قرار بدهد و تکیه‌ای ندهد تا گل فرو نرود، سجده درست باشد. به محض مساس و ارتباط پیشانی با گل سجده صورت می‌گیرد و دیگه وضع جبهه کافی است بدون اینکه جبهه رو قرار بدهد.
شما ببخش اگه سر بگذاره و میره پایین ذکر نگه، وقتی که آرام شد ذکر رو بگه، اون چه میشه؟
خب اون که در صورتی است که
بعد فرشو همینجور در اصلا فرشو نوره هست که سر که انسان میداره یک کم میره پایین ذکر نگه وقتی که آرام شد ذکر رو بگه.
خیلی عالی.
بچه مهرای چیز هست همین رکت شمالی که میره پایین، آیا اونم جدو میشه یا؟
بله، در بحث قبلی گفتیم، در بحث قبلی گفتیم که اگر مسجد متحرک است که پایین و بالا میرد، سر بذارید میره پایین، سر بردارید میره بالا، در بحث قبلی گفتیم که اشکال دارد. سوالم شد که این مهرهایی که اخیراً رکعت نمای رکعت شمار هست این حالت رو دارد، من خبر ندارم. و الا در فتوا دیدیم که مسجد باید ثبات داشته باشد، اگر حرکت کند، به گذاشتن پیشانی به آن مسجد برود پایین و بیاد بالا اشکال دارد. سؤال آقای علیزاده اینه که گل یک کمی پایین می رود بعد حالت استقرار پیدا می کند، خب اون در اون صورت طبق قاعده اشکالی نداشته باشد، چون گل دیگه پیشانی فرو نرفته به طور کامل، یک کمی از بعد گل کاسته شده، ثبات به دست آورده و استقرار محقق است و سجده طبق قاعده درست خواهد بود ان شاء الله. اما میفرماید اذا کان فی الارض ذات، بله در این رابطه سیدنا الاستاد اشکالی دارن، اشکالش هم اشکال دقیقی است. میفرماید در صورتی که گل نرم باشد و با گذاشتن پیشانی فرو برود، فقط به محض ارتباط و پیشانی و اون گل برقرار شد، سر از سجده بردارد، می فرماید این سجده صدق نمی کند. سجده وضع الرأس، وضع الجبه که قرار بدن و پیشانی رو بگذارد، گذاشتن پیشانی به محض ارتباط سبکی که هیچ اعتماد و ثباتی بود در کار نباشد، شک که در تحقق سجده به وجود میاد، شک که در تحقق سجده مساوی با عدم تحقق سجده است. البته فرمایش ایشان مطابق با احتیاط هم هست.
با مسئله قبلی که فرمودید، مسئله 23، اگر مشتقات معدن مثل نفت رو پارچه درست کنن، آیا در صورت معذوریت میشه به اون سجده کرد؟ از مشتقات معدن مثل نفت،
مثل
و پارچه درست کنن،
نفت که چیز مایع در مایعات که سجده نمیشه.
نه همین درست میشه، از گاز، از نفت، پلاستیک، همه چیز
موادی که از نفت گرفته میشه و استحکام دارد. بله جزء معادنه، معادن فرق نمی کند، برای معادن تبعیضی وجود ندارد. کل ما کان من معادن الارض لا فرق فی، تمام، به شرط اینکه خصوصیت سجده و واقعیت سجده صدق بکنند. مسئله شماره 26 از سجود علی الارض، افضل من النبات، عفوان در این رابطه مسئله شماره 25 رو بخوانم. اذا کان فی الارض ذات الطین بحیث یتلطخ به بدنه و ثیابه فی حال الجلوس للسجود و التشهد جعله الصلاة موميا للسجود. میفرماید که اگر در زمین گلالود طوری وضعیت طوری باشد که اگر سجده کند بدنش و لباسش آلوده می شود به گل، گلالود می شود در حال جلوس برای سجود و تشهد، اگر اینجوری شد جاز الله و سلام مومین لسجود، در این صورت جایز است برای این فرد که نمازشون رو اتیان کند با ایماع برای سجود، سجود رو ایمایی انجام بدن. و لا یجب الجلوس للتشهد، و جلوس برای تشهد هم واجب نیست، در صورتی که لباس و بدنش آلوده بشود بر اساس قاعده غسل. لکن الاحوط مع عدم الحرج الجلوس، تا اینجا غسل بود، اما اگر حرجی شد، احوط این است که اگر حرج نباشد جلوس انجام بگیرد برای تشهد و برای سجود. و این تلطخ بدنه و ثیابه، هرچند بدن و لباسش گلالود بشود حرج نیست، رافع حکم نمی شود. نماز صلات اهمیتش خیلی بالاتر از این است که لباس و بدن آدم گلالود بشود. و مع الحرج ايضا اذا تحمله صحت صلاته. و اگر حرجی بود، در صورتی که میدوند حرج است، از آلودگی لباس و بدن بالاتر، یعنی مشقتی است که برای مصلی فشار وارد میکند که میشود حرج. اگر حرجی شد حکم رفع میشود. قاعده نفع حرج این حکم را بر میدارد. قاعده نفع حرج حاکم بر ادله اولیه هست. اما اگر کسی این حرج را تحمل کرد، با تمام اون سختی رفت سجده کرد، تشهدم انجام داد، حرجی میفرماید صلاتش درست است. چرا درست است؟ وجه صحت این صلات این است که قاعده نفع حرج قاعده امتنانیه است. جزاک الله خیرا. قاعده امتنانیه معناش اینه که اجراء قاعده به نفع مکلف و برای مساعدت مکلف باشد. اگر مکلف بر اساس اجراء قاعده به زحمت مضاعفی قرار بگیرد، جا برای اجراء قاعده وجود ندارد. در صورتی که کسی این نماز رو بخواند، قاعده نفع حرج که اینجا بود بعد از این جاری نخواهد شد. اگر قاعده نفع حرج جاری بشود، این نمازش درست نیست. و بعد از آن که حکم صادر بشود بر اساس قاعده حرج که این صلات درست نیست، نتیجه چه میشود؟ امتنان نیست، زحمت مضاعف است. مکلف برد دوباره نماز رو تکرار کند. مفاد حرج امتنان است، نه ایجاد تکلیف مجدد. پس قاعده حرج جای جاری می شود که امتنان باشد. این قاعده هست، این قاعده درسته. و نفع ضرر هم همین طور است. اگر جای حکم ضرری بود، کسی با وجود ضرر اون حکم انجام داد، طبق قاعده باید اون حکم درست باشد و قاعده ضرر اعلام بطلان نکند، چون خلاف امتنان می شود. و اما سیدون الاستاد در این رابطه شرحی دارن که انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم سلامت خط کنیم.
چرا؟